بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمین طبق تقسیم این بزرگان فقهی به چهار قسم منقسم شده بود: مواط بالاصل، مأموری بالاصل، مواط بالعرض و مأمور بالعرض. قسم اول رو گذروندن و قسم دوم بخش پایانیش رو میگذراند. قسم دوم مأمور بالاصل است. دلیل بر اینکه این مأمور بالاصل مال امام سلام الله علیه است کم بود، ولی قول همه فقها بر آن است که مأموری بالاصل مال امام است. موثقه اسحاق ابن عمار را بو استدلال کردند که کل ارزن لا رب لها فهیل الامام علیه السلام، و این با اطلاق یا عموم شامل مأموری بالاصل می شود. نقد مرحوم صاحب جواهر این بود که مرسله حماد مقید این است، چون در مرسله حماد آمده است کل ارض میتتن لا رب لها. پاسخ مرحوم شیخ انصاری این بود که این وصف وارد مورد غالب است و مفهوم ندارد. مرحوم آینائینی رضوان الله علیه هم در تأیید فرمایش مرحوم شیخ فرمودند گذشته از اینکه این وصف وارد مورد غالب است و مفهوم ندارد، اینا مثبتینن و در مثبتین تقیید راه ندارد. نقد مرحوم شمسین رضوان الله علیه که مبسوطن این حرفا گذشت این بود به این که شما اگر به مرحوم شیخ میفرمود، شما اگر در رد مرحوم صاحب جواهر میفرمایید این قید وارد مورد غالب است مفهوم ندارد، ما میتوانیم بگوییم اون مطلق وارد منصرف به غالب است و هم اطلاق ندارد، برای اینکه غالب زمین بی صاحب همون زمین موات است، وگرنه زمین معمور و آباد صاحب دارد. نقد مرحوم شمسین رضوان الله علیه پاسخ داده شد به این که شما اگر بخواهید جلو اطلاق را بگیرید بگید مطلق منصرف به فرد غالب است، صرف غلبه وجودی ظهور نمیاره، اون غلبه استعمار است که ظهور میاره. هر کدام از اینها مقداری از زمان را به خود اختصاص داد که مبسوطاً گذشت. و یکی از نقدهای مربوط به این مسئله که متوجه مرحوم اصحاب جواهر می شود این است که بالاخره روایت اسحاق ابن عمار یا موثق است کما عند بعضین، یا حسن است چون ابراهیم ابن هاشم دروست کما عند بعضین. از نظر سند قوی تر از مرسله حماد است. چگونه مرسله حماد با ضعف سند توان تقیید روایت معتبری را دارد؟ اینا اساره مطالبی بود که گذشت. سید الاستاد امام رضوان الله علیه هم در همین فاز و فضا مطالبی دارد، لکن یه تحقیقی دارد که قبلا هم این تحقیق ذکر شد و نقد شد، الان هم باید ذکر بشه و نقد بشه، برای اینکه با روحیه تفقه ایشون اصولا این مبنا سازگار نیست. اون فرمایش مرحوم سید الاستاد که ایشون فرمایش مرحوم شمسین رو نقد میکنن، سخنان مرحوم آینائینی رو نقد دارن که اینها صرف این که مثبتینن دلیل بر عدم تقیید نیست. یه روایت میگوید کل ارض لا رب لها فی الهیل الامام، یه روایت دیگری میگوید که کل ارض میتتن کل ارض میتتن لا رب لها فی الهیل الامام. اگر گفتید این وصف وارد مورد غالب است و مفهوم ندارد که فرمایش مرحوم شیخ است، اگر چیزی خواستید بیفزایید باید بر فرض این باشد که مفهوم دارد. اگه مفهوم دارد چرا مقید نیست؟ چرا دو تا دلیل اثباتی مقید نیستن؟ چرا اونجایی که مطلق وجود مطلوب است مقید نیستن؟ شما وحدت تعدد مطلوب را احراز کنید. این نقدی بود که سینان استاد نسبت فرمایش مرحومای نانی داشتن، چه این که نسبت مرحومای شامدوسین رضوان الله هم نقدی داشتن که در خلال مسائل گذشت. این 7-8 مطلب در طی بحث‌های قبل گذشت، اما اون چه که مهم است فرمایش امام است. امام رضوان الله علیه یه بحث درون فقهی دارن، مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم نایلی، مثل مرحوم شامدوسین، مثل دیگران، به مرحومای خویی، به دیگران، که اینا روایات رو بررسی میکنن آیا اطلاق دارد یا ندارد، عموم دارد یا ندارد، اینا مقید یک دیگر هستن یا نیستن و مانند آن. چه این که بر مرحوم شامسین رضوان الله اشکال دارد، میفرمان به این که بر فرض که مطلق منصرف به فرد غالب بشود، این روایت اسحاق ابن عمار که مطلق نیست، یه عمومی دارد، اونم عموم وضعی دارد، کل و ارض لا رب لها فهی للامام. اونجا که مطرح هست بله، سخن از انصراف مطلق به فرد غالب گفته شد، اما درباره عام که نگفتن، که مقام ما عام است نه مطلق. اینا اشکالات فقهی درون فقهی است که سیدن استاد با فقهای دیگه داشته و دارن، یعنی گذشته از اون نقدی که بر مرحوم شمدتین وارد بود، این نقد هم وارد هست که اگر اونجا مطلق بر فرد غالب هم بشه یا منصرف بشه فرد غالب، اون مطلق است، اما مقام ما که مطلق نیست، مقام ما عام است، اونم عموم وضعی به صورت لفظ کل. و اما این تعبیر کل ارض لم یجری علیها ملک مسلم فهو للامام علیه السلام، این حدیث نیست، نه مرسل نه مسند، این تو کلمات فقها رضوان الله علیهم است، که تو مکاسه مرحوم شیخ هم این تعبیر آمده که کل ارض لم یجری علیها ملک مسلم فهی للامام علیه السلام. این یه مطلب کلیست که فقها رضوان الله علیهم از این نصوص استیاد کردن، یعنی روایت نیست، نه مرسل نه مستند، پس این نمیتواند سند باشد. اسناد همان است، نقدها همان است، پاسخها همان. اما بیانی که سیدنا استاد رضوان الله علیه دارن یه بحث درون فقهیست، مثل سایر فقها که گذشت، رابطه ایشون با مرحوم شیخ، رابطه ایشون با صاحب جواهر، رابطه ایشون با آشمام دوسین، رابطه ایشون با مرحوم نائینی بیان شد. اما اون برون فقهی که یکی از ابتکارات امام رضوان الله علیه است که یک فقیه با سرش بلند کنه ببینه که این ادله، این روایات، اینا یه متولی داره یا نه، که یکی از بهترین راه‌های اثبات ولایت فقیه اینه که ایشون فهمه شما از این 40 جلد جواهر بیرون بیا، بگو این 40 جلد بالاخره یه متولی داره یا نه، یه صاحب داره یا نه، اینا باید کسی باید اجرا بکنه یا نه، این میشه ولایت فقیه. با این دید وارد روایت بشید، بگی اگر حکم این چنین است بالاخره صاحب داره یا نه، یه کسی باید اجرا کنه یا نه، یه قانونچه به دست شما دادن، شما قانونچه رو مطالعه میکنید یا میفهمید یه صاحب داره بالاخره. این 40 جلد جواهر قانونچه فقهی ماست، قانون فقهی ماست، بلکه یکی کسی باید باشه در اصل قیبت اینا پیاده کنه یا نکنه. این البته از خود فرمایش مرحوم صاحب جواهر هم استفاده میشه تو بحث جهاد که گذشته. امام رضوان الله علیه قبلا هم این دو نگاه درون فقهی و برون فقهی رو داشتن، الان هم دارن. ایشون فهمون قبل از اینکه ما وارد جزئیات بحث بشیم، میگیم اون چه از نصوص استفاده می شود یه مطلب جامع است، این یک، و این مطلب جامع هم جز نوآوری اسلام نیست، این دو برابر غرایز و ارتکازات و عقلا هر چه در جهان هست ما هم باید اجرا بکنیم، سه. اما امر اول می فرمان به این که در ابواب متفرقه، گاهی بنوان زمین است، گاهی به عنوان کالای دیگر، زمین هم گاهی به عنوان موات است، گاهی معمور، در مسائل ارث هم به عنوان میراث من لا وارث له به طور متفرقه در همه این موارد مطلبی است که یک اصل جامعه دارد و اون است که چیز بی صاحب در اختیار امام است، خواه زمین باشد منقول باشد خواه غیر منقول. غیر منقول که زمین است، موات باشد یا مأمور، موات بود بالاصاله باشد یا بالعرض، مأمور بود بالاصاله باشد یا بالعرض، چیزی بی صاحب مال امام است. این مطلب اول. دوم این که این امر عادی است، این رو اسلام نیاورده. شما در کشورهای قبل از اسلام، بعد از اسلام، در کشورهای اسلامی، غیر اسلامی این مطالب رو میبینید. چیزی بی صاحب مال دولته، یا مال دولت است یا دولت متولی صرف اوست که در مصالح ملی با صرف بکنه. ما امر سوم آن است که اسلام همین رو امضا کرده. شما حالا بیای بگردی به اینکه در مرسله حماد کلمه میته دارد، کل ارض میته لا رب لها. خیر، اگر میتم نباشد، موات نباشد، مأمور باشد، خواه بالعرض خواه بالاصاله، اونم لعلامه. چیزی که بی صاحب است مال حاکم اون کشور است. حالا یا مال اون شخص است، یعنی مال شخصیت حقوقی نه مال شخصیت حقیقی که بچه‌هاش ارث ببرن، یا ملک اون شخصیت حقوقی است، یا ملک ملت است، به اصطلاح ملی است ولی او متولی است. متولی اوقاف که مالک نیست، ولی مسئول تدبیر و حفظ و نگهداری و صرف این مال وقفی است. این همه جای دنیا همینطوره. لم یأتی الاسلام فیه به شیء زاهد. قبلا هم این فرمایش داشتن، اینجا هم همین فرمایش دارن که اسلام چیز جدیدی در این زمین نیاورده. حالا شما بگردید به این که مرسله و موثقه اسحاق با هم تفاوت دارن. یکی دارد که کل ارض لا رب لها، یکی دارد کل ارض میتت لا رب لها. این فرق ندارد، چون همه اینها یه هدف را میخوان بیان کنن. این سخن قبلا نقد شد، الان هم باید نقد بشه. این نقد بر کلام است نه بر متکلم، چون روح شریف ایشون از این تفکر بیزار است که اسلام چیزی نیاورده، چیزی جدیدی نیاورده. و بسیاری از این مطالب را خود ایشون به یاد دیگران دادن. پس بنابراین اگر نقدی هست متوجه کلام است نه متوجه متکلم. بیان و زالش این است که ما یک مردم سالاری عادی داریم، یک مردم سالاری دینی. در کشورهای قبل از اسلام و همچنین کشورهایی که بعد از اسلام حکومت دارن و اسلام را نپذیرفتن، یک مردم سالاری محض است، اونجایی که استبداد نیست. مردم سالاری محض مشروعیت و مقبولیتش رو یک جا میگیرد، یعنی قانون را و پذیرش قانون و قدرت اجرای قانون. اجرای قانون همه دست مردم است. در قانون گذاری مستحضرید، مثل همین قانون فقه یا قوانین دیگه، این سه مقطع دارد: یک مواد دارد، یک مبانی دارد، یک منابع. الان این رساله عملیه ما که فقهای بزرگوار ما اصحاره آرایش رو اینجا مرقوم فرمودن، این سه مرحله رو گذرونده. اون چه که تو این رساله هاست مواد قانونی است. این مواد را از یک سلسله مبانی میگیرن. مبنای کسی آن است که در شک در مقتضی احتساب جاری است، مبنای دیگری نیست. مبنای کسی در اقل و اکثر احتیاط میکند، مبنای دیگری نیست که براءت. مبنای کسی شک در اشتغال حکمش اینه، اونی که می حکمش جور دیگه است. مبنای بعضی ها اینه که استحساب تعلیقی جاری است، بعضی ها نیست. اینا میشه که مبانی. این مبانی را از کجا میگیرن؟ از منابع میگیرن. منابع قرآن است و سنت است و عقل است و امثال ذلک. اونا میشه منابع، اینا میشه مبانی، اونا میشه مواد. تو مردم سالاری عادی ما منابع نداریم، منابع معنی قرآن و سنت نداریم. کتاب قانون دارن، مجلس قانون گذاری دارن، مواد قانونی دارن. یک اون مواد را از مبانی و اصول پذیرفته شده مردمی دارن. دو اون اصول را از عادات مردم، آداب مردم، فرهنگ مردم، سنن مردم و مانند اون استنباط بکنن. سه منابع مبانی حقوقی اینها فرهنگ خود مردم است، نه به رسم مردم است، عادات مردم است، سلیقه مردم است، اندیشه مردم است، انگیزه مردم است. بلاغی به آسمان مراجعه نمیشه. منابع اون، مبانی این، مواد اون، اون میشه مردم سالاری. در چنین فاز و فضایی مشروعیتش از مردم، مقبولیتش هم از مردم، شرعی در کار نیست. هر چرا مردم رأی دادن میشه مشروع، ندادن میشه نامشروع. اما مردم سالاری دینی همان است که برابر این رساله های عملیه گفته شد. یه سلسله مواد حقوقی در قانونی داریم، یک این مواد را از مبانی فقهی میگیرند و این مبانی را از منابع کتاب و سنت استنباط میکنند. سه مشروعیتش به اون منابع است، مقبولیتش برای مردمه. مردم وقتی به قانون اساسی رأی دادن این میشه مقبول، وقتی فقها و متخصصان دینشناس این اصول را از کتاب و سنت استنباط کردن میشه مشروع. مشروعیتش رو شارع بیان میکنه، مقبولیتش رو مردم. پس اگر گفته شد مردم سالاری محض، مشروعیت و مقبولیت هر دو از جیجه در میاد. وقتی گفتن مردم سالاری دینی یعنی مشروعیتش از شریعت است، مقبولیتش از رأی مردمه. چون مردم متشرعند، اون چرا که از شریعت استنباط شده است به همون رأی میدن. حالا سیدن استاد شما که میفرمایید اسلام در اینجا چیزی نیاورده، چرا چیزی نیاورده؟ در اسلام مال به سه قسمت تقسیم شده. این رو شما نه قبل از اسلام داشتید نه بعد از اسلام. بعد از اسلام نه در کشورهای اسلامی است نه در کشورهای دیگه. بعد از اسلام یا قبل از اسلام مال دو قسم بود. مال شخصی بود که هر کسی چیزی کسب میکرد مال او بود. اسلام هم این رو امضا کرده، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. بله هر کسی هر چی کسب کرد مال اوست. یه سلسله املاک هست که مال ملت است، مال جامعه است. اون اموالیست به عنوان اراضی مفتوح الانوه که بهش میگن مال ملی. اراضی مفتوح الانوه مال اشخاص نیست، مال این ملت است، مال مسلمان است. این دو. یه سلسله اموال در اسلام است که نه مال اشخاص است نه مال ملت، بلکه مال مکتب است. مثل سهم امام. سهم امام مال کیه؟ ملی است یا مال اشخاصه؟ انفال ملی است یا مال اشخاصه؟ یا لا هذا ولا ذاك. انفال سهم امام علیه السلام است، وجوه شرعیه سهم امام علیه السلام است که مال ملت نیست. چرا اسلام چیز جدید نیاورده؟ و یکی از قاطع ترین ادله ولایت فقیه آن است که در عصر غیبت این اموال رو کی با سرپرستی کنه؟ این انفال رو یا شما بگید اصلا امام سلام الله علیه در عصر غیبت کاری به مسلمان ها نداره، نائب نداره، نه نائب عام داره نه نائب خاص داره، اینه که نمیشه ملتزم شد. اگر داره برای آن است که کاره او را انجام بده. اگر معدن نفت است، اگر معدن گاز است، چرا رو معدن نفت و گاز شما خمس نمیگیری؟ معدن نفت خمس نداره، معدن گاز که خمس نداره. این معادن جزئی نمک و امثال زاره که تو ملک شخصی است خمس داره، این رو میگن جزء انفال و خمس ندارد. وگرنه خمس معده نفت باید بدن، خمس گاز باید بدن، چون مال انفال است ادله خمس ازش منصرف است. نظیر معدن نمک نیست، نظیر معدن سنگ نیست، نظیر معدنی است که تو املاک شخصی باشه، استخراج شخصی باشه، ملک شخصی باشه، بله این ماده خمس شده. اموال دولت نیست، اموال مال ملت است در اختیار دولت. مال خودش یعنی مسئول اجرا خودشه، نه اینکه مال دولت است. مردم حق ندارن، مثل که متولیان وقف هم همینطوره. الان کسانی که در یک مدرسه سکونت دارن و رقبات این وقف مال طالبان این مدرسه یا دانشجویان اون دانشکده است، خود اون حق نداره برن تو باغ اجاره بدن، اجاره بگیرن، در صرف بکنن. متولی دارد دیگه، گرچه مال خود اونهاست ولی تصرفشون در اونها حرام است، مگر اینکه متولی برای با متولی دخالت کنه، چون واقع متولی معین کرده. متولی یعنی مسئول دخل و تصرف، او باید بفروشه. اون کسی که مال را وقف طلبه یا دانشجو کرد، گفت این باغ وقف این مدرسه علمی است، اون باغ وقف اون دانشکده است، باید در باره طلاب و دانشجو صرف بشه، اما زیر نظر یک متولی. اونی که دولت داره، دولت داره اینه. در اسلام سهم امام مال مردم نیست تا امام بشه متولی، سهم امام مال امامت است. در اسلام فرمود مال پی خداست، مال پیغمبر است، مال ذل قربا است در باره خبز، که ذل قربا مخصوص امام سلام الله علیه است. و علم و ان ما غنمتم، که یکی از مصائب ما همین است که ما این قرآن رو با طوری بنویسیم که دیگران برای ما نوشتن. خب این ان جزء حروف مشبه به فعل است، ما اسمشه، اینه که انما نمی‌نویسن تو این قرآن ها معمولا انما انما. اون انما و انما که حرف است و برای حصر است، اون نون ان وصل است، نه اینجا که حرف مشبه به فعل است و یه ما هم اسمش است. و علمو ان ما غنمتم فان لله خمس و رسول به ذل قربا حسده که کار به البته رو شخصیت حقوقی این ها مال پیغمبر است، مال ذل قربا است که مخصوص امام سلام الله علیه. نه، مال ملت است، مال ملت است. اینا مثل موقوفه مسئول اجران، نه که مال شخصیت حقوقی باشه. اینا امین دولتن، امین ملتن، متولی در حقیقت، نه اینکه مال ملت باشه، نه اینکه مال خود اونها باشه. و اما در اسلام مال پیغمبر است، مال امام است، البته بما انه امام و بما انه رسول صلی الله علیه و سلم. البته شون شخصیت حقوقی است. اونجا که ملک شخصی امام بود هم غالبا فهمود که تمره ما داریم، دو قرص نان داریم و مانندان. اونجا که مال شخصی خودشون بوده، کشاورزی میکردن، هم اونم صرف مسلمان ها میکردن. اما بحث در این است که سهم امام مال ملت است و امام متولی، یا مال شخصیت امامت است و حکومت و مکتب انفال و مانندان. این است اسلام، چیزی جدید آورده، چیزی تازه آورده. مالیات بله، مالیات غیر از سهم امام است، مالیات مال ملت است و حاکم اسلامی متولی این کار است، مسئول این کار است، درست. اما سهم امام که این نیست، انفال که این نیست. بنابراین و این از نظر بلند و پاکیشون دور نیست، لذا این نقل متوجه کلام ایشان است نه خود ایشون. چون بسیار بله، اما اموال مال کیه؟ نه اموال ملت سرپرست میخواد. بله، اما در اسلام یه حرف تازه ای ارائه شد، این مال ملت نیست، مال مکتب است، این مال پیغمبر است و امام. و علمو ان ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذالقربا با لام. این ستاش که مصرف کنندن بی لامه، این ستای اولی با لامه. وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْغُرْبَى. این ستاش هم بیلام، وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ هم نسبیل، اینا مصرف کنندن. لذا زمام اختیار اینا هم به دست اون امام سلام الله علیه هست. این که در روایات دارد که لنا الخمس یا الخمس لنا، برای همینه خمس به اصطلاح فقهی همون 20% است، نه خمس یعنی سهم سادات یا سهم امام، همون خمس مال ماست. این که میرید فقه ها سلام الله علیهم یا رضوان الله علیهم یا حفظه الله فتوا میدن که اگر کسی سهم سادات را بخواد به سید بده باید به اذن امام باشه، به اذن مرجع باشه، بلکه سهم امام مثل زکات نیست که اذن نخواد، چون در روایات معتبر دارد الخمسو لنا، خمس یعنی اون 20% زمان بهش بادت ماست. حالا اونا کی باید، مثل این که مصرف کردن اموال رقبات وقفی در اختیار متولی است، بالاخره به دست او و به اذن او باید شما به یک طلبه یا دانشجو بدید. اما سهم امام که اینجور نیست، انفال که اینجور نیست، انفال با اراضی مفتور و انفال فرق داره. بنابراین اسلام در این قسمت چیز جدیدی آورده و نو آورده. مال مکتب است و مسئله مالیات، بله مسئله مالیات کاملا جداست، مال ملت است و حاکم اسلامی مسئول دخل و تصرف و قبض و بسط و امثال ذالک است. خب اونا مصرف کنند، البته اونایی که هزینه است. خب بنابراین که خود اون شخص که احیا میکند بگیرد، ایشون بعد از این استقصا میفرماد وقتی شما این رو از با نگاه برون فقهی نگاه بکنید، دیگه نه در چارچوب موثقه اسحاق ابن عمار حرف میزنید، نه مثل صاحب جوار اشکال میکنید که از موثقه بیش از این بر نمی آید و مرسله حماد مقید موثقه است، بعد این دوتا تعارض دارن تا مرحوم شیخ پاسخ بده یا مرحوم آقای لالی حمایت بکنه. اینا هر کدام بیان مصداقی از مصادیق اون اصل جامعه هن. یک جا میگه کل ارزن، یک جا میگه کل ارزن میتتن، یک جا زمین موات رو میگه، یک جا زمین معمور رو میگه، یک جا منغول رو میگه، یک جا غیر منغول رو میگه. هر امر بی سرپرستی را اسلام در اختیار امام قرار داد. این فرمایششون درست است و با این تفاوت که بعضی از این قسمت ها مال شخصیت حقوقی امامت است، مال مکتب است. لذا ائمه علیهم السلام فرمودن اون چه که مال پدر ما بود به ورثه میرسه که منم یکی از اون هستم، اون چه که مال او بود از حیث امامت او فقط به من میرسه، یعنی اون سلسله سهم امام و وجود شریف. در این مرحله که کل ارض معمورتن فهیه للامام علیه السلام، دو بخش یا دو مقام محور بحث بود. مقام اول این بود که این مال کیه، ثابت شد بالاخره مال امام سلام الله علیه است. مقام ثانی بحث که مرحوم شیخ مطرح کردن این است که خب بالاخره این زمین که مال امام است، آیا بالحیازت ملک دیگران میشه یا نمیشه؟ در فصل اول یا یعنی در زمین قسم اول که مربوط به اراضی موات بالاصل بود، اونجا هم دو مقام بود. یکی این که این زمین موات بالاصل مال کیست، یکی این که اگر جزء مباحث نبود و ثابت شد که جزء انفال است و مال امام سلام الله علیه است، آیا بل احیا ملک احیا کننده و آباد کننده می شود یا نه؟ حالا اون آباد کننده شیعه یا غیر شیعه. اما اینجا سخن از احیا نیست، برای اینکه زمین خودش معمور است. سخن از حیازت است. سر این که مرحوم شیخ در قسم اول احیا را مطرح کردن، اینجا حیازت رو مطرح کردن برای اینکه خودش آباد است. یه علفی که در بیابان سبز است او رو کسی احیا نمیکنه که حیازت میکنه. آب رودخانه را یا چشمه را حیازت میکنه، احیا نمیکنه که. ماهی دریا را حیازت میکنه، طیر هوا را حیازت میکنه، نه احیا. اینا خودشون آب بالفعل قابل استفاده هست. تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که آیا این زمینی که مأموره بالاصل است با حیازت ملک حائز می شود یا نه؟ فیه وجهانه. یکی این که مثلا نمی شود، ما دلیل نداریم، یا اگر بشه باید اجاره بدن و مانندان. اما معروف بین اصحاب رضوان الله علیه این است که به حیازت ملک می شود و دلیلش هم همه اون حدیث نبوی معروف است که من سبق الی ما لم یسبق الیه فهو احق به، به این حدیث نبوی که معمول به اصحابم هست، فقها هم بهش عمل کرده. روی این فرمایش مرحوم شیخ که استشهاد کردن به این حدیث نبوی، اول مرحوم آخوند رضوان الله علیه نقد قوی دارد، بعد اون نقد را مرحوم آقای نائینی پرورنده و شکوفا کرده و دیگران هم همین راه را ادامه دادند. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه مرحوم اولین نقدی که متوجه و مهمترین نقدی که متوجه این حدیث است این است که حدیث در یک جای دیگری دارد سخن میگوید، شما در یک فضای دیگری صورت مسئله را طرح کردید. مسئله که شما طرح کردید این است که آیا زمین مأموره بالاصل که مال امام است با حیازت ملک میشود یا نه. این صورت مسئله را که باز بکنید معنیش این است که آیا می شود رفت گرفت یا نه. این خلاصه حرفتونه. معنا این که هل تملک و بالحیازه املا، اینه که آیا می شود رفت گرفت یا نه. این خلاصه صورت مسئله شماست. فتوا دادید که بله می شود رفت گرفت. چرا؟ برای این حدیث نبوی که اونی است که من سبق الی ما لم یسبق الیه احد فهو احق به. این حدیث در یه فضای دیگر است، به اون است که اگر یک جایی باشد که ورودش برای همه جایز است که کسی زودتر بره اون مقدمه. این که نمیگه کجا جایزه. که شما الان شک دارید که میشه رفت زمین مباحث گرفت یا نگرفت. حدیث نبوی میگوید اونجایی که برای عموم باز کرده اند و ورود برای همه جایز است، هر کی زودتر رفت گرفت مال او. این چه کار به حرف شما داره؟ حاشیه سر ملای مرحوم آخوند، چون کوتاه‌ترین حاشیه مال مرحوم آخونده، غالب این آیون بالاخره یا شاگرد مستقیم آخوندن یا غیر مستقیم، بعد این رو پروبال دادن. این رگزنی در حاشیه مال مرحوم آخونده، گفت شما یه جور دیگه حرف زدید، مسئله رو جای طرح کردید، حدیث در جای دیگه است. حدیث مال پارک و مسجد و حسینیه و مراکز عمومیه، پارک برای همه ساختن. برابر این حدیث چون ورود همگان به این پارک جایز است، هر کی زودتر رفت رو صندلی نشست حق اوست. مسجد رو برای همه ساختن، هر کی زودتر رفت و جا گرفت جا برای اوست. این چه کار رو دارین که کجا؟ الان یه جاییست که شما شک دارید که آیا میشه هر کسی بره یا نه، با این حدیث منسبق تمسک میکنی؟ مشابه همین درباره نماز جمعه همینطوره. درباره نماز جمعه بعضی به آیه سوره مبارکه جمعه تمسک کردن که نماز جمعه واجبه. اونهایی که مثل مرحوم بروجردی و امثال بروجردی رضوان الله علیهم که موافق نبودن، میگفتن که آیه سوره مبارکه جمعه میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی لسلات میم یوم الجمعه فسعو الی ذکر الله، هر وقتی اقامه نماز جمعه شد ندای نماز جمعه دادن زود برید. نمیگوید اقیم الجمعه، که شاید مال عصر حضور باشه. هر وقتی نماز جمعه اقامه شد، یعنی نماز جمعه با شرایطش اقامه شد، شما برید. این مال حضور رو میگه، نه مال اقامه رو. این نظیر اقیم الصلات نیست. اقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل نیست که دستور بده اقامه کنه، اقامه کنید. اگر میفرمود اقیم الجمعه، بله، یعنی نماز جمعه پا کنید. اما آیه دارد که هر وقت نماز جمعه بپا شده است شما برید. با چه شرایطی باید بپا بشه؟ کی باید بپا کنه؟ آیه او رو نمیگه که. لذا آیه اند تحقیق دلالت ندارد بر وجوب نماز جمعه. آیه دلالت دارد اگر نماز جمعه محقق شده است فورا برید. خب با چه شرایطی محقق میشه؟ کی باید اقامه کنه؟ آیه او رو نمیگه. فرم صاحب جواهر، امثال صاحب جواهر که موافق نیستن همین فرمایش دارن. این حدیث شریف میگوید که جاهایی که ورودش برای همگون جایز است، هر کی زودتر رفت جا گرفت حق اوست. آب دریا گرفتنش برای همه جایز است، هر کی زودتر گرفت کوزه مال اوست. ماهی برای همه جایز است، هر کی زودتر رفت گرفت مال اوست. تیر در هوا برای همه جایز است، هر کی زودتر گرفت مال او. چادر زدن در اماکن عمومی برای همه جایز است، هر کی زودتر رفت جا او. من سبق الی ما لم یسبق الیه غیره فهو احق به. این که نمیگه کجا جایزه کجا برید که. بنابراین با این حدیث نمیشه ثابت کرد که حیازت و اموال جایز. البته با احادیث دیگری که اونها اباحه کردن جز. مرحوم آینه‌آیینی همین فرمایش مرحوم آخوند رو پروبال داده و چیزی هم بر او افزوده که این البته از نظر بزرگان قبلی مستور نیست. و اون این که بحث شما درباره ملکیت است، دلیل شما درباره حقیقت. عنوانی که شما در مکاسب مطرح کردید این بود که هل تملک الارض المعمورتو بالحیازه املا؟ آیا زمین معمور بالاصل ملک کسی می شود که حیازت بکند یا نه؟ این صورت مسئله. دلیل شما حقیقت رو می رسونه، حق ثابت بکنه، نه ملک. اگر از نبوی می خواد کمک بگیرید، دارد من سبق الی ما لم یسبق الیه غیره فهو احق. نفرمود فهی الله که تا شما بگید ظهور لام در ملکیت هست که. این اشکال دوم. البته اون ادله عامه که اینها اموال خودشون رو برای مسلمان ها حلال کردن، مخصوصا برای شیعیان، اونها سر جاش محفوظه. اون نزاعی که آیا برای شیعه حلال کردن یا برای دیگران، اون هم آیا برای ملکیت است یا نه، این همون نزای قبلی اینجا هم هست. برخی خواستن بگه حتی برای شیعیان هم حلال ملک نمیشه، به دلیل اینکه در همون روایات تحلیل دارد که وقتی وجود مبارک حضرت ولی از ارواح نافدا ظهور کرد، زمین را دست اینها میگیره. فعلا ما اون تسخ را، اون خراج را بخشودیم به اینها، پس بدنه زمین همچنان ملک امام است. النزا و سیدن استاد امام رضوان الله فرمودند نخیر ملک کسی می شود که حیازت میکند. والحمدلله رب العالمین.